أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. حال ندارین این صلوات بلندی بفرستین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. احسب الناس ان یترکوا صدا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. یکی از چیزایی که عجین شده با زندگی دینی بحث فتنه و آزمایش، مختص یک دینی هم نیست، تقریبا تو همه ادیان بوده. بنی اسرائیل دنبال رهایی از چنگ آل فرعون بودن، دعا میکردن که خدا نجاتشون بده و خیلی سخت هم میگرفته. آیهشو خوندین دیگه، یسومونکم سوء العذاب، بدترین عذاب رو به آل فرعون، به بنی اسرائیل تحمیل میکردن. بچه هاشون رو میکشتن، زناشون رو برای کنیزی زنده نگه میداشتن. و فی ذالکم بلا اون من ربکم عظیم. حضرت موسی میاد، خب همجور مفت و مجانی حضرت موسی بنی اسرائیل رو نجات میده از چنگ فرعونیان؟ نه. وقتی هم حضرت موسی داخلشون هست باز آزمایش میشن. حضرت موسی هم باید جلو فرعونیان وایسته، هم قوم خودش رو روشن کنه که حالا من که اومدم ایمان آوردین، فکر نکنید الان موقع نجات مفت و مجانی نجات پیدا میکنید. که برگشتن دیگه یه جایی اعتراض کردن به حضرت موسی، قرآن است که به حضرت موسی گفتن تو قبل از این که بیای ما دوچار بلا بودیم، الان هم که اومدی دوچار بلا هستیم، خب چه فرقی میکنه؟ حواسشون به این نبود. احسب الناس ان یترکوا صدا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. دین دار بودن همیشه با آزمایش همراه. توی کلاس سلام، یه دانش آموز پاشه به معلم بگه من مثلا مطیع شما هستم، هر چی بگین. خب معلم امتحانش میکنه دیگه، میگه حالا پاشو این کارو بکن، این کارو انجام بده، اون کارو انجام بده، تو باید بیشتر درس بخونی، تو باید این کارو بکنی، تو باید زودتر بیای مدرسه، دیرتر برگردی خونه. امتحانش میکنه، هرچی ادعا سنگین تر باشه امتحان هم سنگین تره. خب این یه مقدمه. خیلی بحث مهمیه، انشالا شب 23 مفصل، حالا هرچی که بتونیم تو این زمینه، اگه عمری باشه توفیق بده خدا، میخوایم تو این زمینه صحبت کنیم. حالا یه مقدمه مخصوصا برای جمع خودمونی این آماده کردم، بچه هایی که بیشتر درگیر هیئت هم، بچه هایی که نسبت به بقیه مردم یه ویژگی هایی دارن. الان دوره ای شده که کسی بگه مثلا من خب نماز میخونم، روزه میگیرم، حالا زندگی خودم هم دارم، این جواب میده برای دین خدا به نظر شما؟ سلام، این جواب میده؟ نه. مثلا فلسفه به ست پیامبر یکیش اینه لیقوم الناس بالقسط، تا قسط و عدل و داد تو جامعه برپا بشه، مردم خودشون قیام کنن. لیقوم الناس بالقسط، خود مردم قیام کنن. این وضعیت همینجور هست، این امتحانا پشت سر هم میاد تا زمان ظهور. خدا میخواد اینو ما چند مرد حلاجیم، کیا میمونن ته کار؟ من این روایت قبلنا دیده بودم، الان هرچی گشتم کامل ندیدم. به این مضمون بود که وقتی حضرت نوح داشت قومشو انذار میکرد، خب بحث عذاب رسید، کلی حضرت نوح قومشو بشارت داد، تشویق کرد به ایمان، ایمان نیاوردن. بعد برگشت به خدا گفت که رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یه دونه شون رو زمین نذار. خدا بهش فرمود خب حالا شروع کن کشتیو بساز. قرار بود کشتی سازی بشه تو دل خشکی. یکی ایمان میاره. برای وعده عذاب جبرئیل تو این روایت اینجور که چند تا حسه خورما داد به حضرت نو، حضرت نو یه ده پیرو و طرفدار پیدا کرد. از طرف خدا مأمور شدن اینا رو بکارن، وقتی این حسه های خورما شدن نخل میوه دادن اون موقع عذاب میاد. چقدر طول میکشه حسه خورما میوه بده؟ حسه خورما بشه میوه خورما چقدر طول میکشه؟ وقتی میوه داد حضرت جبرئیل پیام برد حسه های همین خورمه ها رو بکارین، نخل های جدید که اومد اون موقع عذاب میاد. حالا اون روایتی که من خیلی قبلتر دیدم، من هم چی گشتم ندیدم، به این مضمون بود که تا 70 بار این اتفاق تکرار شد. 70 بار. دو تا فایده داشت این کار. یکی اینکه اگر یکی یه ذره امید ایمان آوردنش باشه بیاد جز جرگه یاران حضرت نو. اونور یکی اگر یه ذره تهش ته دلش بدبینی باشه، شک باشه، اینو خدا بندازه بیرون. خدا غربال کرد تو جریان حضرت نو. دقیقا همون اتفاق روایات ما میگن برای ظهور امام زمان هم میفته. حالا من چند تا روایتشو براتون بخونم. امام صادق علیه السلام تو کتاب کافی، این تمام روایت از کتاب کافی است، باب غیبت و احوال غیبت. یا منصور به یکی از اصحابشون به اسم منصور فرمودن ان هذا الامر لا یاتیکم الا بعد یاسن، ظهور اتفاق نمیفته مگر بعد از یک ناامیدی بزرگ. ولا والله حتی تمیزو، اتفاق نمیفته تا شما گلچین بشید. ولا والله حتی تمهزو، آزمایش بشین، بلاهای سخت بیاد سرتون، ببینین خدا ببینه چند مرده حلاجین، چقدر میتونین بار این اسلام و بار این مذهب رو به دوش بکشید، بار این انقلاب رو به دوش بکشید. لا والله حتی یشقی من یشقی و یسعد من یسعد، تا کامل مشخص شه شقی کیه سعید کیه. همه اینا که محقق شد اون موقع ظهور اتفاق میفته. حالا من یه گریزی بزنم تو پرانتز، این اوضاع سیاسی کشور ما رو ببینید. اون روزم چند جمله تو مجلس ما مجتبی چند جمله گفت، همین که ما بگیم مثلا پیرو رهبریم و پیرو امامیم تموم نیست. البته افراد درجه بندی دارن. یکی هست همین که روزای راهپیمایی رو شرکت کنه، ایام انتخابات بیاد پای صندوق، این بسته که غالب مردم هم عوام همینه، از عوام نباید خیلی توقع داشت. اما اون که یه سری برچسب ها بهش خورده، برچسب حزب اللهی روش خورده، برچسب بچه هیئتی، برچسب حاجی بازداری، برچسب نمیدونم بهش میگن هر جا رب بهش میگن آی حاجی، این برچسب رو خورده دیگه، با یه انتخابات شرکت کردن و یه راهپیمایی رفتن، این نمیشه بهش بگی ولایت مداری. این وظیفه‌اش سنگین‌تر از اون عوام است. تو همین انتخابات که حالا این تفکر رأی آورد، بنده خدایی داشت من میگفت تفکر شما دیگه تموم شده. گفتم نه خیر، این تازه شروع شده. منتها اینه که قرار نیست خدا با زور کارشو پیش ببره، قرار نیست معجزه تو کار ما رخ بده. خدا توپ انداخته از زمان غیبت کبرا و حتی غیبت صغرا، خدا توپ انداخته تو زمین ما. تا هر وقت بخواید من پاکارم. اول خدا ببینه که ما واقعا به اون آتش، اون عدل امام زمان رسیدیم، به استقرار رسیدیم که قراره یه اتفاق بزرگی بیفته. دیگه از همه چی خسته شدیم، از جناح چپ و راست و نمیدونم از غرب و شرق و اینا که کامل خسته شدیم، فهمیدیم هیچ رای نداریم غیر از این که یک اون فرستاده خدا باید بیاد، اون موقع اتفاق میفته. اما این وسط هر کسی یه وظیفه ای داره. اون جوانی که اهل هزار فرقه است، مثلا ماه رمضان هم روزه بگیره شاید بسش باشه، نماز هم نخونه، فقط رمضان تا رمضان یه روزه بگیره، ما با اونا کار نداریم. ما خودمونو در ردیف اونا قرار ندیم. ما باید حداقل جور 10-15 نفر رو بکشیم. آیه قرآن دیگه، خدا اول فرمود اگه یه دونه شما باشید صابرون، با این صفت که صبر داشته باشید، در جا نزنید، زود از کوره در نرید، خسته نشید، محکم باشید، اگه یه دونه جور باشه با 200 از کفار برابری میکنه. بعد الان خفف انکم رسید به 1 به 20، 1 به 10، ما هر کدوم باید بتونیم حداقل جور 10-15 نفر رو بکشیم. بسن کارهای فرهنگی و اجتماعی ها، ما فکر نکنیم بیایم مثلا همین مسجدی که میریم به بسیجی هم میایم، خب الحمدلله حالا یه تفتگی هم داره راه افتاده، یه هفته یه بارم یه روزه میشنویم، تموم شد دیگه، کار ما تمومه. نه، تازه اول کاره. چرا بچه حزب الله یا نتونن یه وزیر درست تربیت کنن، یه رئیس جمهور قوی تربیت کنن که وضع مملکت ما الان این نباشه؟ چرا بچه حزب الله حداقل یه شهردار خوب نمیتونن تحویل این شهر بدن؟ بچه حزب الله ما چقدر به فکر فقرای این شهرن؟ چرا اصلا کشوری رو ولکنیم شهر خودم، اصلا محله؟ یه بچه حزب الله چقدر تو در همسایه خودش اعتبار داره؟ چقدر میتونه گره گشا باشه برای همسایه های خودش؟ خیلی کم کاری داریم میکنیم، خیلی. فکر نکنید با صرف نماز و روزه و اینا کار محله. روایت دیگه براتون میخونم، روایت طولانیه. حضرت عباس امام صادق علیه السلام فرمودن که لابد للناس من ان یمحصوا و یمیزوا و یغربلوا، باید با بلا کوبیده بشن، گلچین بشن، غربال بشن. و یستخرج فی الغربال خلق کثیر، تا اون غربال ببین چی تش در میاد، خیلی تو این غرباله میمونه. یه شایعه میشه نسبت به نظام و انقلاب و همه چی بدبین میشن، نسبت به دین بدبین میشن. ما باید محکم باشیم که شبهه اومد، شایعه اومد، راحت بتونیم جواب بدیم، حداقل برای خودمون. نمیگم خودمون رو در معرض شبهه قرار بدیم، این هم یه اشتباهه. من صبح داشتم که دو تا بچه‌ها میگفتن اصلا فضای مجازی، حالا تو پرانتزا، به این شکلی که داره پیش میره جای بچه حزب الله نیست، بلکه بعضن داره اثر عکس میده. چه نیازیه؟ حالا بعضی میگن ما فضا رو خالی نکنیم و اینا. آیت الله خسرو پناه یه پیامی گذاشته بودن، گفته بودن کسی که بخواد کار فرهنگی بکنه تو فضای مجازی باید اهل شب زنده داری باشه، اهل عبادت و تهجد باشه. آیت الله خسرو پناه. حالا ما دو کلمه چیزی یاد گرفتیم، بخوایم تو فضای مجازی مثلا چی کار کنیم؟ با اثر عکس داده، از آیه زبیحی سوال کنین میدونه، اثر عکس داده، بدتر شده. میخوای پیاممونو به گوش کسی برسونیم، تا وقتی که داریم تو زمین اونا بازی میکنیم کاری از پیش نمیبریم. چرا یهو حاج قاسم سلیمانی یه پیام بذاره در حمایت از مردم فلسطین، صفحهشو ببنده اینستاگرام، اما ور اسرائیل مثل آب خوردن آدم بکشه، یکی بخواد از این دفاع کنه این میشه خشونت طلب، باید صفحش بستش. فکر نکنید اینستاگرام به شما اجازه کار فرهنگی میده، فکر نکنید توییتر، حتی توییتر هم نمونش هست، به شما اجازه کار فرهنگی میده. حالا اگر میبینید لابد از این موارد هستید، باید باشه، برای خودتون چارچوب تعیین میکنید. لازم نیست با هر کسی ارتباط داشته باشه آدم، لازم نیست همه جا سرک بکشه تو این فضای مجازی. چقدر بچه ها بودن که مثل شماها، من و شما، تو جلسات شرکت میکردن، اهل مسجد و هیئت و اینا، این فضای مجازی خرابشون کرده. مجبور نیستی. پرانتز بسته. حالا شاید براتون سوال پیش بیاد، خب یه ذره سردرگم میشه آدم، بلا بیاد اینا. حالا یه روایتی هست که حضرت فرمودن خودتون با هم دوچار اختلاف میشین، بچه هیئتی ها بچه شیعه ها با هم اختلاف پیدا میکنن، تو صورت هم توف میندازن، متن روایته، تو صورت هم آب دهان میندازن، خود شیعه ها اختلاف میکنن. حالا نمونه واضحش بخواییم مثال بزنیم، وقایع سال 88 دیگه، حالا تو سطح بالاش، چه تو سطح پایین، تو بین خودمون، سلام علیکم، بین خودمون. چقدر میتونی همدیگر رو تحمل کنی؟ حالا مثال بزنم تو کار تشکیلاتی، آجای پناهیان خیلی حرفای قشنگی دارن تو کار تشکیلاتی، حالا کانالش و اینا هست اگر خواستید بعدم معرفی میکنم، نه تو پیام‌رسانی‌های داخلی. یکی از چیزایی که مثلا ایشون خیلی تاکید میکنه و حرف واقعا دین و دینم هست اینه که اصلا نمیتونی همدیگه رو تحمل کنی. ما خودمون، ما حزب الله یا ما بچشی ها، نمیتونی همدیگه رو تحمل کنی. هنری نیست که مثلا همه چی با هم چفت باشه. خب من بیام الان مثلا فلان گوشه کار فرهنگی شهر رو بر عهده بگیرم، همه با من مهربون باشن، خودمونیا رو دارم میگم، آن نه اونوری، هر چی گفتم مثلا رفیقم بگه چشم، همه چی برام مهیا باشه، خب حالا بیام کار کنم، حالا افتخار بدم بیام کار کنم. و زحمت کشیدی. هنر اینه که ببینی رفیقت داره کم میذاره، تو براش جبران کنی. هنر اینه که ببینی رفیقت ناهماهنگه، یه جور رفتار کنی که اون خودش هماهنگ شه، نه با جر و دعوا و تشر و اینا. همدلی میخواد. روایت رو من خوندم یه سری برای بچه ها بعد از فاطمیه. امام زمان تو اون توقیعی که دادن دست یکی از نواب فرمونم ولو ان اشیاءنا وفقهم الله تعالی، رمز ظهور حضرت یه چیزی دونستن، لما تعجلت الیمن و بلقائنا، به این تعبیر که خوشبختی دیدار ما به تأخیر نمی افتاد. با یه جمله الاجتماع من القلوب، همدلی، اجتماع قلوب، این میشه رمز ظهور امام زمان. چیزی که 1300 سال 1200 ساله، بلکه 1400 سال از همون اولی که شیعه بود. سلام علیکم. تموم من من یه روایت دیگه میخونم و تموم میکنم. اجتماع من القلوب، همدلی، همدلی، همدلی. ما چقدر میتونیم این همدلی رو حداقل تو خودمون درست کنیم؟ شهید بهشتی میگفت اگر با یکی 20% اشتراکات داری ولش نکن، 20%. حالا ما 99% اشتراک داریم، 1% اختلاف، پشت پا میزنیم به همه چی که میگم وظیفه سنگینه اینه. این بنده خدا، حالا دور نریم از مطلب، بنده خدا گفت که حضرت توصیف کردن که یه زمانی میاد شما اینجور میکنین اینجور میکنین، طرف گریه کرد، راوی که جریان نقوی گریه کرد، گفت چقدر خب چیکار کنیم، بدبخت میشیم که مثلا خود بچه شیعه با هم درگیر میشن، چیکار کنیم اون موقع، به چی تمسک کنیم، نشونه راه چیه؟ بعد خود راوی میگه یه پرتوه خورشید از دریچه اومده بود داخل اتاق. حضرت فهمونه این نور خورشید رو میبینی تو اتاق؟ امرونا ابین و منحازه شمس، یا ابین و منحازه شمسه، ولایت ما از این آشکارتره، یعنی حق واضحه، یه چیز پوشیده ای نیست بر مردم، منتها هوا و هوس ها نمیذاره گاهی وقتا، گاهی وقتا لجبازی ها نمیذاره. حق واضحه. یه روایت دیگه بگم همین در تایید اجتماع من القلوب و انشاءالله تحویل. حضرت طرف میگه سوال کردم، میگه وقتی اون زمانی که اومد که من امامم رو ندیدم چی کار کنم؟ حضرت فرمودند فأحب من کنت تحب و ابغض من کنت تبغض حتی یظهر الله عز وجل، یظهره الله عز وجل. کارت اینه با اونایی که رفیق بودی، منظور شیعیانه، منظور بچه ولایی ها، بچه زوره، این رشته محبت تو ادامه بده. اگر بغض کسی رو داشتی که الان امروز بخوایم بگیم میشه بغض آمریکا و اسرائیل و طرفدارشون، اگر بغض کسی رو داشتی به این بغض ادامه بده تا زمانی که ظهور اتفاق بیفته. این خیلی راحته. الان دشمن معلومه که، دوست معلومه که، یه عده هستن این وسط، مثلا شمایی که بعضیتون تو فضای دانشجویی هستید، یه عده هستن بچه های خوبی هستن، گاهی وقتا یه حرفای از دهنشون در میاد، شاید مثلا قیافش رو نگاه کنی بگی مثلا هزار فرقه، ولی ما با یه خوش اخلاقی، با یه منطق، نه با هوچیگری، میتونیم اینا رو هم بیاریم تو دامن سید الشهدا، بیاییم تو مجلس امیرالمومنین. ولی در کل معلومه الان حق با کیه، باطل کیه. رمز ظهور اینه، وظیفه ما تو زمان غیبت اینه، اون محبت رو نسبت به اهلش ادامه بدیم، بین خودمون با خودمون همدلی ایجاد کنیم، دوستامون هر جای دنیا که باشن، بحرین، یمن، سوریه، عراق، حتی اگر یه شیعه تو آمریکا هست، اینا رو محبت قلبی داشته باشیم، دشمنا رو بغض داشته باشیم، کار تمومه. خلاصه بکنم برای دوستانی که نبودن، وظیفه ما فقط نماز و روزه و روزه اومدن نیست، تو عرصه اجتماعی بار سنگینی رو دوشمونه که متاسفانه خیلی از اونایی که الان تو شهر خودمون که الان ماشاءالله ریخته، اونایی که دم از ولایت میزنن و نمیدونم ممکن طرف جبهه رفته باشه، جانباز شده باشه اینا، اما دم انتخابات خودشونشون میده. اما توی مثلا یه گرفتاری مشکل برای کشور پیش بیاد، اون موقع این خودشون نشون میده و چند مرده حلاجه چقدر پای ولایت مونده. انشاءالله که خدا به ما توفیق بده بتونیم توی مسیر سخت قدمامون رو محکم برداریم. خدایی نکرده یه روزی نیاد ببینیم تو جبهه اونوری پیاده شده باشیم از قطار ظهور. انشاءالله خدا به ما توفیق بده، ما رو توی این مسیر نگه داره. یه صلواتی خط کنیم.